سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. حکومت طالبان میگوید که جنرال قنصل افغانستان در مشهد پس از یک ماموریت 5 ساله از کار برکنار و از او خواسته شده که به کابل برود. وزارت خارجه طالبان دیروز در اعلامیه گفت که پایان کار عبدالجابر انصار در مطابقت با کنوانسیون ویانا در امور دیپلماتیک و قنصلی قرار دارد. در اعلامیه آقای انصار به عدم شفافیت در وظیفه و جمع‌آوری عواید قنصلگری و دخالت غیر مسئولانه در ارائه خدمات قنصلی به مردم متهم شده، اما هیچ سند ارائه نشده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران پنجشنبه گذشته گفته بود که تهران از مقامات طالبان انتظار دارد که هر گونه تغییر و تبدیل کارمندان قنصلگری افغانستان در مشهد را بر اساس روش‌های پذیرفته شده بین المللی انجام دهند. پیش از این گزارش‌های منتشر شده بود که عبدالجابر انصار جنرال قنصل حکومت مخلوع افغانستان در مشهد از سوی طالبان برکنار و شخص دیگر به جای او مقرر شده است. مقامات محلی طالبان از آغاز کار اعمار استحکامات در اطراف منار تاریخی جام در ولایت غور خبر دادند. ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در غور دیروز اول جون گفت که یک هیئت آنها وضعیت دریا را ارزیابی کرده که اخیراً دچار سیلاب شده است، اما در اعلامیه طالبان گفته نشده که کار اعمار استحکامات در اطراف منار جام دقیقاً چه وقت تکمیل خواهد شد. منار باستانی جام که 65 متر ارتفاع دارد با بیش از 800 سال قدامت تاریخی در فهرست میراث‌های بنیاد آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی قرار دارد. در هفته‌های اخیر سیلاب‌های متحش ناشی از باران‌های شدید علاوه بر ولایت غور، بسیاری از ولایات غرب، شمال و شمال شرق افغانستان را به شدت متاثر ساخته است. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت برای مسابقات جام جهانی بیستاوره کرکت آمادگی کامل دارد. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، شام دیروز اول جون بر رادیو آزادی گفت:
تیم ما در کل خوب آمادگی ها گرفته هستن انشالله و ما امید و توقع داریم که در مسابقات رسمی جام جهانی بیستاوره 2024 خوب بازی را انجام خواهد داد.
به گفته ای آقای سادات، تیم ملی کرکت افغانستان تمرینات خود را انجام داده و قبل از رفتن به ویستندیز شماری از بازیکنان افغان در لیگ برتر هند و همچنان در جام ملی بیستاوره قشتیپه در کابل بازی کرده و تجربه حاصل کردند. اولین بازی افغانستان در جام جهانی بیستاوره کرکت 2024 میلادی شنبه آینده در برابر یوگاندا برگزار خواهد شد. گروه شبه نظامی حزب الله میگوید که یک طیاره بی پیلوت اسرائیلی را بر فراز جنوب لبنان سرنگون و بر یک پایگاه نظامی اسرائیل راکت فایر کرده است. این اظهارات درست چند ساعت پس از حملات طیاره های بی پیلوت اسرائیل صورت گرفت که با کشته شدن حداقل یک تن و زخمی شدن تعداد دیگر انجامید. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می شود روز شنبه اول جون در اعلامیه گفت که جنگجویان این گروه یک طیاره بی پیلوت هرمس 900 کوچاو اسرائیلی را سقوط دادند. با افزایش فشارهای نظامی اسرائیل بر شهر رفعه در جنوب نوار غزه، تبادل آتش در امتداد سرحد لبنان و اسرائیل در هفته‌های اخیر شدت یافته است. مقامات ایران میگویند که در نتیجه یورش بر یک گردهمایی به گفته آنها نشست شبکه شیطانی 35 تن را دستگیر کردند. بر اساس خبرگزاری ایسنا، این افراد که 31 مرد و 4 زن بودند پس از تثبیت محل تجمع آنها در ولایت جنوب غرب خوزستان توسط پلیس دستگیر شدند. خبرگزاری ایسنا گفته که در این نشست علائم و نشانه های شیطان پرستی، مشروبات الکلی و سایر مواد مخدر کشف و ضبط شده است. در جامعه سنتی ایران، مجالسی که به گفته مقامات به هدف شیطان پرستی برگزار می شود امر تازه نیست. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، بیشتر این مجالس مهمانی ها و کنسرت هایی است که در آن از مشروبات الکلی نیز استفاده می شود که در ایران ممنوع است. در ماه می بیش از 250 تن به شمول 3 شهروند اروپایی به همین اتهام در شهر تهران دستگیر شدند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. دو اداره سازمان ملل متحد میگویند که قربانیان سیلاب‌ها در افغانستان به کمک‌های طولانی مدت نیاز دارند. این در حالی است که افغانستان پس از بارندگی‌های شدید هفته‌های اخیر سیلاب‌های مدهش را نیز تجربه کرده است. امروز نیز وزش باد شدید توأم با گرد و خاک در ولایات غربی افغانستان پیش بینی می‌شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از بارندگی های شدید اخیر در برخی از ولایات افغانستان دیروز نیز از افزایش سطح آب شماری از دریاها در مناطق مختلف این کشور گزارش داده شده. بر اساس دو نهاد سازمان ملل متحد، خسارات ناشی از سیلاب های شدید اخیر در افغانستان بسیار زیاد است و سیلاب زدگان به کمک های بشری دراز مدت نیاز دارند. ولایت شمال شرق، شمال و غرب افغانستان از 21 سور به این سو شاهد باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های مدهش آنی بوده که در نتیجه آن صدها تن کشته شدند و خسارات مالی هنگفت به مردم وارد شده. ضیاءالدین صافی، معاون سخنگوی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان یا WFP میگوید که کمک‌های ابتدایی برای سیلاب زدگان به بسیاری از ولایات افغانستان ارسال شده.
برای غور، فاریاب، هرات و مزار تیم‌های ارزیابی در حال حاضر در محل قرار دارند و گزارش آنها به ما کمک خواهد کرد تا کمک‌های لازم را در منطقه ارسال کنیم. در حالی که برای بغلان، بدخشان و تخار بلافاصله بعد از سیلاب‌ها ما غذای اضطراری که شامل بیسکویت غنی شده و غذای مغذی خاص می باشد به تمام خانواده‌های آسیب دیده توزیع نمودیم.
روز جمعه گذشته در ولایات بدخشان و نورستان بارندگی های شدید رخ داد و امروز نیز وزش بادهای شدید در غرب افغانستان پیش بینی می شود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان دیروز در اطلاعیه گفت که وزش بادهای نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک که سرعت آن از 60 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود در ولایات غرب افغانستان پیش بینی می شود. فرامرز برزین، معاون سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان میگوید که سیلاب‌های اخیر علاوه بر تلفات جانی خسارات دیگری نیز به مردم وارد کرده.
عمدترین چالش هایی که ما دریافتیم اینا بود که دسترسی خانم ها به خدمات بهداشتی ضعیف است، مواشی مردم از بین رفته، یک تعداد هم اسناد مدنی خود دست دادن مثل تذکره و دیگر اسنادهای مدنی شان دست دادن، همچنین یک تعداد زیاد لباس ندارن، وقت خانه هایشان تخریب شده، سیل همه چیزشان برده و نبود تشناب، نبود دسترسی و آب صحی از چالش های دیگه است که فعلا در مناطق سیل زده ما شاهد هستیم و مردم با این چالش ها فعلا روبرو هستن. یونیسیار با سازمان های دیگه ملل متحد برای مردم تا حد توان کمک های خود ادامه داده هستن.
افغانستان در هفته‌های اخیر شدیداً از تغییرات اقلیمی متاثر بوده و به عقیده دانشمندان در آینده نیز از این تغییرات منفی رنج خواهد برد. این در حال است که افغانستان کوچکترین سهمی در این تغییرات اقلیمی ندارد. پیش از این حدود 3 سال به طور پیهم خشکسالی‌های شدید بیشتر مناطق افغانستان را متاثر ساخت و به مردم عادی به ویژه دهاقین خسارات مالی هنگفت وارد کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا با هم یک جا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را میشنویم. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعض جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم، بخصوص از امتحان دادن، چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان با این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعض اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمان در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود هر انسان از طفولیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شد و هر کار که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعدا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردها را تنبیه میکنن و خصوصا در روی پنتون از او بتر علاکه امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشا پیدا میشه، دیگه همچنان هم وحشتی که قبل از امتحان برشا ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقتی مکتب میخوندم، استادای همین پنتون، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنن. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه، در حین حال که وقتی زمان من خودم رفتم امتحان دادم دیدم که نه، خیلی آسان عادی دیگه. ای آدم برانم خیلی استرس ایجاد میکنه.
نجیبه حمیدی میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
خب امروز که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشه، مخصوصا امروز که به امتحان میرم، به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم خواهرم که امتحان دادن میرفت، اخر ترسیده بود که تا امروز امتحان دادن چادر خواهر جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد، از خودم وقتی که امتحان کنکور یادم میاد طرف شاو مکد خاو باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواست شما میپره دیگه، خواب پدر چشم نمیاد.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسنزی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال بدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو، چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور، به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم، یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از امسن دم سالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیاره تشویق میکردم و اعتماد به نفسشون یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالای تر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلشه.